أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اون مطلب اشکالی که صاحب خطابات قانونیه مطرح می‌فرمودند در باب توجه خطاب به عصات و کفره، مولا میداند که این آدم عصیان میکنه، کافره اصلا، یا اگه کافرم نیست بله عاصیه. بعث چنین شخصی که منبعث نمیشود این، یا بگیم انفکاک الانبعاث عن البعث لازم میاد، بیانشون هم این بود دالا تعبیرشون همین بود دیگه، حالا اگه عباد شد هر محضرشون که این که بعث و انبعاث از هم دیگه اینها جدا بشن، داشتن که هادا مضافن اله در همون مناهج الوصول جلد 2 صفحه 27 بوده داشتن که هادا مضافن اله ان الاراده التشریعیه لیست اراده اتیان المکلف بانبعاثه نحو العمل و الا یلزم فی الاراده الالهیه، بله، و الا یلزم فی الاراده الالهیه عدم انفکاکها عنه و عدم امکان العصیان. اگر واقعا اراده‌ای بود اینجا انفکاک انبعاث از بعث محال بود، نمیشد که اصلا عصیان دیگه نمیشد کرد، عصیان غیر ممکن میشد. ما بگیم خطاب منحل میشود و وقتی منحل شد کأنه به صورت قضیه شخصیه متوجه میشود به شخص عاصی، به شخص کافر، در این حال اون محظوری هم که ایشون فرمودن پیش نمیاد. چطور اینجور بگیم که اون محظور پیش نمیاد؟ اینطور بگیم، عرض کنیم که رابطه تضاعف میان بعث و انبعاث و عدم انفکاک بعث فعلی از انبعاث، این در تکوینیات جاریه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تمام، اراده بکند اینجا دیگه بین مراد او و اراده او فاصله ای نیست، انجام میشه. عرض محضر مبارکتون که از اینجا اون تضاعفی که شما درست کنید اینجاست، در اونجا یعنی در تکوینیات تخلف و انفکاک بعث فعلی، یا بگیم تخلف و انفکاک انبعاث از بعث فعلی معنا نداره. ولی در بعث امکانی که در تشریعات جاریه، انفکاک انبعاث از بعث ممکنه. چرا؟ علتش خیلی واضحه. برای اینکه اراده مکلف در بین بعث و انبعاث قرار میگیره، فاصله میندازه و به اصطلاح تخلل ایجاد میکنه. لتخلل اراده المکلف بین البعث والانبعاث، در نظام تشریع اینطور هست که مکلف اختیار او و اراده او این لحاظ شده است، فلذا چون این لحاظ شده از محضر مبارکتون که انفکاک انبعاث از بعث ممکنه، عادت شما در نکنه، خیلی ممنون، شما در همه جهت رسم خلیفه گری و از محضر مبارکتون، ولی اینم یه چشمه که دارد میداره به محضرتون که بله، هر سو خواهدتون که لقائل من يقول كه ان الداعي مقدم تصورا و مؤخر وجودا. اگر داعی از بحث انبعاث باشد، بدون تصور اون و در حالی که میدونیم قطعا انبعاثی صورت نمیگیره، یعنی نه تنها عدم تصور الانبعاث بل تصور عدم الانبعاث، میدونیم اصلا منبعث نمیشه. چی داری میگی؟ اصلا هرچی داد فریاد آقا واجبه حرامه فلان، نمیفهم، لبخند میزنه بهت نگاه میکنه چی میگی مثلا، یعنی چی دقت انبعاث اصلا نداره. دقت من چی عرض کنم؟ خب ما بگیم که نه تنها تصور نمی کنیم انبعاث رو، بلکه تصور می کنیم عدم انبعاث رو. خب در یه همچین حالتی اصلا بعث ممکن نیست. عرض کردم ان الداعی مقدم تصورا و مؤخر وجودا. باید بفرمایید که تصورش باید باشه تا بعد ما و اون بحث انجام بدیم. چند جور میشه به این پاسخ داد. یک جوابی که به ذهن خطور میکند این هست که ما فرق بگذاریم بین این که این باعث، منظورم آمر هست، آمر شارع مقدس باشد، الله جل جلاله باشد، یا آمر عرفی باشد. بین اینها فرق بگذاریم. شاید در آمر عرفی این انگیزه ایجاد نمیشه که از منظرتون که بعث بکنند، در حالی که میداند انبعاثی در کار نیست. اما بگیم که لعل در خدا این نیست، قرار نیست که همه سنخیت اینطوری هم وجود داشته باشد که مثلا اگر آمر عرفی بدون تصور انبعاث لا یتمشی منه البعث، بگیم درباره آمر مثلا فرضون که حقیقی یعنی غیر اعتباری که خدا باشد اونم اینطور. اولا اینطور بگیم. ثانیاً اگر بگیم نه حالا اینم نمیپذیریم، بگیم که حالا روش و رواله که در مورد بحث و انبعاث الهی هم هست خیلی گرم نیست، من عرض محضرتون که این یکی هست با سایری، عرض محضر مبارکتون که آقا دست بانده کنش باشه خوبه هوا دیگه، مثلا امسال سرد نشد اصلا، ما حس نکردیم. عرض محضرتون که خب اگر ما این طور بگیم، خب یه پاسخ همون است که عرض کردیم که اصلا اینجا انبعاث ارادی و اختیاری مخاطب لحاظ شده، یعنی از اول بعث صورت گرفته است، نه به نحو این که مخاطب امکان تخلف نداشته باشه، نه بعث صورت گرفته است با لحاظ این که او به نحو ارادی و اختیاری و اگر خاص انبعاث انجام بده. یه پاسخ همون است. یه پاسخ دیگه که در واقع به نوعی همونه منتها حالا ادبیاتش متفاوت هست، همون جوابی است که قبلا یکی دو جلسه قبل، دو جلسه سه جلسه قبل یادم نیست، اون وقت عرض کردیم که به لزوم انفکاک انبعاث از بعث در مورد توجه تکلیف به عصات و کفره عرض شد و عرض کردیم که اینجا فقط داعی انبعاث و انزجار نیست که بگیم بعث لکی ینبعث، زجر لکی ینزجر. نه داعی فقط انبعاث و انزجار نیست، بلکه داعی و غرض دیگری هم هست و اون عبارت هست از اتمام الحجه و اقامت البینه. مفصل گفتیم، آیه خواندیم، توضیح دادیم، گذشت. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ البته حالا اینجا می‌خوایم تکمله‌ای برای او عرض بکنیم، همون جواب با این تکمله که می‌شود این دو غرض، غرض کدوم ساقا؟ یکی انبعاث و انزجار، یه غرض. غرض دوم اتمام حجت و اقامه بینه. می شود این دو غرض از جعل احکام و تکالیف رو نه به صورت عرضی بلکه به صورت طولی در نظر گرفت، به این بیان که بگوییم که تکلیف و انشاء حکم به داعی جعل داعی امکانی صورت میگیره، نه ایجاد داعی فعلی که در کافر و عاصی وجود ندارد. یک کلمه توضیح بدم. آیان مشهور وقتی میخوان تحلیل بکنن جعل تکالیف رو، جعل احکام تکلیفی رو تحلیل بکنن، مثلا همین الزامیات دیگه، وجوب و حرمت رو وقتی میخوان تحلیل بکنن، میگن در واقع تکلیف عبارتون عن انشاء حکم به داعی جعل داعی امکانی. یعنی انگیزه امکانی، یعنی این انگیزش چیه؟ انگیزش این است که یه انگیزه امکانی در شما ایجاد کند، نه حد الجا نرسد، شما مجبور نشی، مسیر نشی، مضطر نشی، نه، کماکان مختاری، کماکان ممکنه برات که اما شاکرن و اما کفورا، بپذیری یا رد بکنی. عرض نظر مهمی که این کماکان این قدرت شما حفظ کردی. خب اصلا تکلیف یعنی این، تکلیف شد انشاء حکم به داعی جعل داعی امکانی. خب اگر این طور بگیم، این مشترک است میان مطیع و عاصی، فرقی نمی کنه، این در هر دو میتونه باشه، داعی امکانی در بله، داعی فعلی در هر دو نیست، چون قطعا عاصی داعی فعلی چی آقا در او ایجاد نمیشه، شکی نیست، واسه هیچ بی تفاوته. اما داعی امکانی چرا این رو نمیشود انکار کرد؟ اون وقت چی بگیم؟ اون وقت بگیم شارع مقدس تکلیفی که به داعی جعل داعی امکانی انشاء کرده رو به غرض اتمام حجت و اقامه بینه جعل کرده. در واقع اتمام حجت و اقامه بینه علت العله به شمار میره. عرض من واضح باشه؟ میپرسید چرا تکلیف رو جعل کرد؟ به داعی و به این انگیزه و به این غرض که داعی امکانی در مخاطب ایجاد بشه. خب میپرسید چرا دنبال این بود که داعی امکانی در مخاطب ایجاد بشه؟ پاسخ میدیم به غرض این که اتمام حجت بشه و اقامه بینه بشه. اگر ما طولی در نظر بگیریم و ما بگیم که اتمام حجت و اقامه بینه این علت العله یا غرض نهایی در هست، این علت العله یا غرض نهایی هم درباره مطیع تصور دارد و صحیح هست، هم نسبت به عاصی و کافر درباره او هم این تصور دارد و صحیح هست، فلذا اصلا ما نیاز نداریم، محتاج این نیستیم که به خاطر فرار از این محاذیر بریم و متمسک بشویم به نظریه خطابات قانونی. نه خیر، ما بدونی که نیازمند خطابات قانونیه باشیم، میتوانیم به این محظورات همچین پاسخ بدیم. حالا در ادامه اون آیاتی که برای بحث اتمام حجت خوانده شد، به نظر میاد به آیه شریفه سوره مبارکه اعراف آیه 164، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم ارمزتون که تتقون. عرض محضر مبارکتون که به این آیه شریفه هم نه به عنوان دلیل مستقل و تام بلکه به عنوان مؤید و مکمل دلیل در مورد اتمام حجت می شود تمسک کرد، که اینها می دونستن که این قوم منبعث نمیشه، منزجر نمیشه، و قرارم هست که خدا اینا را عذاب بکنه. الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، اینا یا قرار است هلاک بشن یا عذاب شدید بشن. در این حال اینا میرفتن و اونها رو موعظه میکردن. قالوا معذرتن الى ربكم ولعلهم تتقون. به این آیه از یه جهت دیگه هم میشه استناد کرد که اینم مهمه، و اون اینکه اگر کسی بگه آه عرفن لغوه، آن لغویت عرفیه دارد، بعث کسی که میدانیم منبعث نمیشه، لغویت عرفیه دارد، به این آیه میشود استناد کرد، به علاوه تقریر القرآن البته، به این آیه میشود استناد کرد که اولا کسانی بودن این کار رو انجام میدادن، ثانیا قرآن رفتار اونها رو و قول اونها رو نقل کرده و در مقام رد و نقض اون هم بر نیامده، یعنی تایید کرده. اینم یه روشی هست. اینقدر میکنی چه عرض کنم، اینی که بنده تأکید کردم این به عنوان یک دلیل مستقل و تام نیست، صرفا به عنوان مؤید و مکمل دلیله، ناشی از یه انقلتیست که در ذهن انسان خلجان میکنه، و اون این که لقائل ان یقول که آیه دارد که لما تعظون قوما، بحث موعظه است، موعظه از بعث و توجه حکم، بگیم این فرق میکند. طرف میگه آه من میدونم تو گوش نمیکنی، ولی بدون راه درست اینه، مطلب اینه، فلان از این حرفا، حالا موعظه داره میکنه. حالته بله، خیلی بگذارم از مثل مبارکت میگه برای این طور هستش، لقائل ان یقول، من نمیخواهم قطعا، لقائل ان یقول که مقام موعظه با مقام عرض مثلا توجه تکلیف و حکم اینا با هم دیگه فرق میکنه. اگر کسی این طور و بگه مثلا این آیه اجنبیه از محل بحثه، اگر کسی چنین ادعایی بکند، ما ضمن این که حالا خیلی هم با اون موافق نیستیم و تایید نمی کنیم این قلت او رو، اما در این حال مخب ما یه قدم عقب نشینی میکنیم، یعنی از اول عقب نشینی کردیم و میگیم که این آیه شریفه دلیل تام و مستقل به شما نمیره، ولی لااقل به عنوان مکمل دلیل این قابل استفاده است. خب این هم یه مطلب. یه مطلب دیگه ببینید، نکته دیگری که وجود دارد و سوال دیگری که وجود دارد این هست که ما چه دلیلی داریم که میان انحلال متعلق و موضوع تفاوت قائل بشیم و میان جمله ایجابی و جمله سلبی، یا به بیان دیگر میان امر و نهی تفاوت و فصل قائل بشیم؟ لعل عرض کردیم این عرایضی که ما داریم ملاحظاتیست، اسئله‌ایست درباره خطابات قانونیه که ما متاسفانه چون جواب نگرفتیم لذا نتوانستیم علارغم میل خودمون، حالا شاید جا نداشته شو گفتنش، ولی نتونستیم خطابات قانونیه رو بپذیریم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اگر به این اسئله و ملاحظات جواب میگرفتیم طبیعتا میپذیرفتیم، حرف دیگه ای نداشتیم. دقت میکنید؟ اصل اون ملاحظات و اسئله هم همون چند مورد، پنج موردی بودم، چند مورد بود جلسه اول عرض کردیم که دیگه با وجود اون ملاحظات فکر نمی کنم دیگه بشه خطابات قانونیه رو پذیرفت به هیچ وجه. دیگه بعد از این عرض مثلاتون که دیگه تکمله است، وگرنه حالا ما خیلی روی این حرفا هم اصراری نداریم. اصل مطلب همون تو جلسه اول گفتیم، عرض خاطرتون که دیگه بعد از این دیگه تکمله هست برای این مطلب، که حالا دیگه عرض مثلا مواتون که اینا مکمله، وگرنه اصل ملاحظات و اسئله همون پنج مورد یا چند مورد بود که جلسه اول عرض شد. حالا اینم یکی از اون مواردی است که به عنوان تکمیل عرض می‌کنیم. ما سوال می‌کنیم، میگیم اگر شما درباره متعلق نواهی قائل به انحلال بشوید، چرا همین مطلب رو درباره اوامر قائل نیست؟ چرا اینو به موضوع تسری نمیدید؟ چه فرقی میکنه؟ یا ما انحلال رو قبول داریم یا انحلال رو قبول نداریم. مرحوم امام نظرشون بود که انحلال درست نیست، یک خطاب است، یک بیان است که صادر شده از همین است، از منظرتون که انحلال معنا نداره. خب ما عرض میکنیم اگر شما یه مقدار روی خوش نشون بدید و یه مقدار انحلال رو بپذیرید، چه دلیلی داریم که در موارد بعدی انحلال رو نپذیریم؟ آن حداقل خواهیم گفت یک بام و دو هواست، یعنی یک جایی پذیرفتید یک جایی نپذیرفتید. یا بیان دیگر، حالا یک بیان دیگه این که این نظریه خطابات قانونیه پس عمومیت نداره، یا بیان دیگر این نظریه عدم الانحلالیه و عدم الانحلال این عمومیت نداره، یک جاهای خود شما ملتزم به انحلال شده اید. ببینید در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 15 اونجا مقرر اینطور از امام نقل کرده است: فل اولا، حالا ان یتشبث یا ان یتشبث فی جانب النهیه به ذیل فهم العرف. خیلی جالبه، اصلا اینو فهم عرفی همیشون میفرمن، یعنی فهم عرفیه. به ذیل فهم العرف المتبع فی تلک المقامات فی کلتا المرحلتین، ای مرحلت و ان الطبیعی ينعدم بعدم جميع الافراد ومرحله ان النهي اذا تعلق بالطبيعه ينحل الى النواهي. پذیرفته اما خاطرتون که من غیر ان تستعمل الطبيعه في الافراد ومن غیر فرق بين كون النهي زجرا او بفرمایید که طلب ترک، اینم فرق نمی کنه. حالا دوتا مبنایی که وجود دارد که نهی عبارت باشد از زجر یا عبارت باشد از طلب ترک. در لا تشرب الخمر، حالا این بحثشون ما از گذرونیم، قبلا در بحث تلق و اونجا بحث کردیم، در بحث عام بحث کردیم، دیگه نمیخوام دوباره برگردیم به اون بحثا، فقط تذکر میدم در لا تشرب الخمر اینجا چی میگن آقا؟ میگن این منحل میشود به عدد خمور در عالم، هرچی خمر در عالم باشد. آن لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب ذاك الخمر، لا تشرب، همینطور همه رو شامل میشه. عرض حضرتون که منحل میشه. بیان ایشون هم خیلی واضحه، میفرمان که ان النهی اذا تعلق بالطبیعه ينحل الى نواهی. بله، البته شما شاید بگید آقا اینجا شرب خمر متعلق تکلیفه نه موضوع تکلیف، و مرحوم امام تأکیدشون بیشتر روی موضوعه، یعنی رو متعلق المتعلق، یعنی همون مکلف. هر مثلا دیگه موضوع یعنی من وضع علیه الحکم که همون میشه مکلف، یا متعلق المتعلق. مرحوم امام تأکیدشون روی عدم انحلال نسبت به موضوع، یعنی من وضع علیه الحکم و مکلف است، نه ناظر متعلق. خب ما از عرضمون عقب نشینی نمی کنیم، میگیم چرا؟ دقیقا پر چه عرض میکنم، اگر شما انحلال رو در یه موردی پذیرفتید، پس با اصل فکره و تصور انحلال شما مشکلی ندارید، اصلش رو میتونید تصور بکنید در یه مواردی، و اتفاقا این رو هم کاملا عرفی میدانید و امری میدانید که مورد پذیرش عرف هست. این هم یه مطلب دیگری که اینجا وجود داشت، عرض محضر مبارکتون، که لازم بود عرض بشه. یه مطلب دیگه هم بگیم حالا تا وقت هست، و اون این که در باب انحلال، در باب انحلال می شود گفت که انحلال قضایای شرعیه حقیقیه به قضایای شخصیه به عدد المکلفین، انحلال قضایای شرعیه حقیقیه به قضایای شخصیه به عدد المکلفین، عبارت اخرای شمول تکالیف شرعیه نسبت به همه مکلفین باشد. ببینید مرحوم، نه مرحوم امام نه طرف مقابل در این موضوع اختلافی ندارن که تکالیف نسبت به شامل حال مکلفین می شود. اتفاقا طبق خطابات قانونی این شمول خیلی جدی تره، آن خیلی جدی تر هست. عرض منظرتون که، و میگه حتی شامل حال عاجزین و غیر مثلا حال قادرین هم چی میشود. پس در این مطلب که شما شکی ندارید، ما بگیم اساسا مراد کسی که قائل است به انحلال القضايا الشرعيه الحقيقيه به قضايا الشخصيه به القضايا الشخصيه به عدد المكلفين، مراد اون یعنی همون شمول، میخواد شمول رو بیان بکنه. اون وقت نتیجه بگیریم این که مولا به طور کلی فرموده اکرم العالم کأنه خطاب به یکایک مکلفین به طور خاص و شخصی فرموده است یا زید اکرم العالم، یا عمر اکرم العالم، یا بکر اکرم العالم. هر محضرتون که و هلوم مجره،
پس در اینجا واقعا خطابات شخصیه وجود ندارد، بلکه شمول استغراقی از نگاه عرف مثل اون هست که خطابات شخصیه‌ای به طور مشخص به آحاد مکلفین متوجه شده باشه. عاجز چطور؟ عاجز ما بگیم اما عاجز بنابر ادله مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا نکلف نفسا الا وسعها و همچنین ادله دیگه که خواندیم که دوباره تکرار نکنیم، اساسا مشمول تکلیف نیست و از ابتدا تکلیف متوجه او نمی شود. نه این که ابتدا مکلف شده باشه و بعد به حکم عقل و در مقام تنجز و امتثال عذر او مورد قبول واقع بشه، نه خیر، از اول مکلف نشده است. از نظر مبارکتون که پس این اون مطلبی که اینجا می شود گفت. جمع‌بندی همین شد که عرض کردیم که نظریه انحلالیت القضایا و میگیم القضایا الشرعیه اینا قضایای حقیقیه هستند و منحل می شوند، این نظریه خالی از اشکال نیست، مخصوصا در مقام تطبیق و کاربرد در بعضی از موارد ضعف داره، کاستی داره که باید در هر موردی به جای خودش که برسیم این ضعف ها و نقیصه هاش رو برطرف بکنیم. ولیکن نظریه رقیب که خطابات قانونیه باشه از اساس قابل قبول نیست، ولو این که در مقام کاربرد و در مقام بکارگیری قویتر و جوابگوتر از ارمحتر که نظریه انحلالیت القضایا ظاهر بشود. یعنی امر دائر است بین دو نظریه، نظریه انحلالیت القضایا که به خودی خود قابل قبوله، اما در مقام به کارگیری و استفاده در جواب به عویصات و معضلات اصولی گاهی نقص دارد، و نظریه خطابات قانونیه که به خودی خود قابل قبول نیست ولیکن در مقام جوابگویی به عویصات و مشکلات چه بسا قوی تر عمل می کند نسبت به نظریه انحلالیت القضایا. خب وقتی امر دائر مدار بین این دوست، به نظر میاد که اینجا عقل حکم بکند که ما نظریه اول رو انتخاب بکنیم، فقط تلاش بکنیم اون نقص ها و اشکالاتش رو برطرف بکنیم، و همچنان که عرض کردیم هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد اساساً بین عدم قبول یکی و قبول دیگری. لعل نظریه سوم اینجا مطرح بشود، لعل نظریه سوم مطرح بشه، یا همون نظریه انحلالیت القضایا رو ما بیان چکار بکنیم، ارتقاء بدیم و اصلاح بکنیم و ویرایش بکنیم. هادا تمام الکلام به نسبت الى تحلیل القضایا الشرعیه به دراست نظریت انحلال، نظریت حقیقیت القضایا و انحلالیتها و نظریت خطابات القانونیه و نتیجه الامرم که مشخص شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.